بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 313 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 41 از سوره مبارکه انفال، آیه‌ای که در آن الله عز و جل میفرماید: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. این آیه می پردازد به چگونگی تقسیم غنایم جنگی، غنیمتهایی که یا همان اموالی که در جنگ بین لشکر ایمان و لشکر کفر به دست میاد چگونه باید تقسیم بشه. آغاز این سوره همین مسئله بود: یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول. ای پیامبر، از شما در مورد انفال سوال میکنند که انفال و غنایم تا حدودی بر همدیگر اطلاق می شوند. البته خود کلمه نفل یک تعریف مستقل ویژه‌ای هم داره، ولی در اینجا منظور همون غنایمه، چون با توجه به احادیثی که وارد شده وقتی که در جنگ بدر دو لشکر کفر و ایمان در مقابل همدیگر ایستادند و منجر به پیروزی مسلمان ها شد، مسلمان ها سه دسته شدند. دسته ای که یا گروهی که اطراف رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن و از ایشان حمایت می کردن که مبادا دشمن ایشان را مورد هجوم یا گزند خود برساند، و گروهی دیگر مشغول به جمع‌آوری غنیمت ها شدن، و گروهی دیگر هم به دنبال آن کسانی از لشکر کفر رفتن که فرار کردند تا آنها را بگیرند یا بکشند. و غنیمت به هر مالی گفته می شود که به دست می آد، چه لباس باشه، چه زره باشه، چه سپر، چه ادوات نظامی، چه ابزار شخصی، چه آن حیواناتی که بر آن سوار می شدند، شتر باشه، اسب باشه، همه اینها میشه غنیمت. وقتی که همه برگشتند به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، همه مسلمان ها، آن کسانی که غنیمت ها را جمع آوری کرده بودند به دیگران گفتند که شما سهمی در غنیمت ندارید، چون این ما هستیم که غنیمت را جمع کردیم، شما که نیامدید کمک بکنید. اینجا بود که اعتراض صورت گرفت. آن کسانی که به حمایت رسول الله صلی الله علیه و سلم می پرداختند گفتند درسته که ما در جمع آوری غنیمت به شما کمک نکردیم، ولی از شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع می کردیم و حمایت می کردیم. اگر ما هم می اومدیم به جمع‌آوری غنیمت ها، امکان این که دشمن یا فردی از آنها به پیامبر حمله بکند در صورتی که پیامبر تنها باشد خیلی زیاد بود. و آن کسانی که رفته بودند به دنبال بقیه افرادی از لشکر کفر که فرار می کردن گفتند که اگر ما هم به دنبال آنها نمی رفتیم، آنها ممکن بود دوباره تجمع بکنن، بر بگردن، خود را ساماندهی بکنن، و در حالی که شما لباسهای رزمی خود را از تن بیرون آورده اید به شما حمله بکنن و شما در آمادگی دفاع از خود هم نباشید. یعنی همان اتفاقی که در جنگ احد افتاد. پس ما همه با هم دیگر همکاری کردیم. و خود این مسئله دلالت بر این می دهد که هر حرکت اجتماعی در جامعه، هر حرکت همگانی که باشد، آن نتیجه که حاصل می شود برای همه است، که آن کسانی که در پست‌های کلیدی بوده اند و نقش‌های اساسی ایفا کردند و چه آنهایی که لجستیک و پشتیبان بودند، فرقی نمی کنه، چون آنها اگر نبودند اینها دچار ضعف می شدند. و آن کسانی که در خطوط بعدی فعالیت می کنند تکمیل کننده آن کسانی هستند که در خطوط اولیه هستند. و در یک مسابقه فوتبال مثلا پیروزی و قهرمان شدن فقط برای گلزن نیست، برای کل مجموعه است. حتی آن دروازه‌بانی که از اون طرف ایستاده هم پیروی از آن او هم هست. همه با هم دیگر زحمت کشیدن و توانستند که به هدف برسن. و کارهای اجتماعی باید این گونه باشد. هر کسی به هر حال یک تخصصی دارد و هر کسی را بهر کاری ساختند و هر انسانی را باید در آن پستی گمارد که از عهده آن کار برمیاد تا کیفیت کار بره بالا، بعد نتیجه برای همه است. و وقتی که یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم در این زمینه دچار نزاع و اختلاف شدند، این آیه نازل شد که انفال رو بگذارید الله و رسولش تقسیم بکنه، کسی دخالت نکنه، کسی تعیین تکلیف برای این مسئله نکنه. چنان کسانی که جمع‌آوری کرده بودن تعیین تکلیف میکردن، میگفتن این مال ماست، مال هیچ کسی دیگه نیست. در این آیه الله عزوجل پرداخت به چگونه تقسیم شدن مال غنیمت. البته قبل از اینکه این موضوع باز بشه، خوبه که باز پرداخته بشه به یک مسئله دیگر، که مسئله غنیمت در امتهای پیشین حلال نبوده کسی بگیره. منظور از امتهای پیشین آن کسانی که اهل دین آسمانی بودن، مثل یهود و نصارا، به هیچ عنوان بر هیچ امتی حلال نبوده. غنیمتهایی که به دست می اومده در اثر جنگ با لشکر کفر، همه آنها را هر چی بوده، چه از طلا چه از ابزارالات جنگی، همه یک جا جمع می کردن. بعد سائقه و آتشی از آسمان می اومده و آنها را نابود می کرد و هیچ کسی حق گرفتن آن را نداشت. و در همین سوره هم آمده در مورد خود اسرا که یک نوع باز غنیمت به حساب میان، حتی اسیر هم غنیمت، که چگونه با آنها برخورد بشه. اولین اسیر بود که در جنگ بین اسلام و کفر حاصل می شد. اولین حالت بود در جنگ بدر، وقتی که آنها را آوردن به مدینه 70 نفر بودن، دچار اختلاف شدن که با اینها چه کار بکنن. پیامبر صلی الله علیه وسلم با یاران خود مشورت میکرد، از سیدنا ابوبکر سوال کرد که با اینها چه کار بکنیم، نظر چیه. ابوبکر رضی الله عنه از اونجا که انسانی بود خیلی دلرحم، گفت که یا رسول الله، اینا همه پسر عمو و عموزاده هستند، درسته که در لشکر کفر قرار دارن، ولی خب به هر حال هر چه باشه عشیره و قبیله هستند. نظر من اینه که آنها را آزاد بکنیم در مقابل پولی که از آنها میگیریم، یک مالی از خانواده آنها میگیریم، هم وضعیت مالی مهاجرین بهتر میشه و هم اینها به هر حال برن، شاید یک روز آمد که افراد از آنها مسلمان بشن. مگه بقیه چه بودند؟ بقیه هم کافر و لجوج و لدود بودن، ولی الله عزوجل به آنها توفیق ایمان داد. پس بگذار فرصت داشته باشن و به نفع هر دو تاست که این کار را انجام بدیم. عمر بن الخطاب رضی الله عنه سوال شد که چی کار بکنیم؟ گفت یا رسول الله، نظر من نظر ابوبکر نیست. اسلام الان باید عزت بگیرد و شوکت بگیرد. نظر من اینه که هر یک از این 70 تن را به نزدیکترین شخص او بسپاریم تا گردن او را بزند، برادر به برادر، پسرمو به پسرمو. گفتن عقیل را بسپارید که علی گردنش را بزند، فلانی 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 فلانی، هر یکی نزدیکترین شخص به او. ولی به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم از آنجا که رحمت بر او غالب بود، به رأی ابوبکر گرایش و تمایل بیشتری داشت و این کار را انجام داد و اعلام کرد که به اهل مکه سفیر فرستادن که هر کسی که میخواد اسیر خود را آزاد کند، قیمتی پرداخت بکنه و اسیرش را پس بگیره. قیمت ها متفاوت بود، هر کسی قیمتی داشت و به این شکل این مسئله به پایان رسید. ولی آیه نازل شد در عتاب این مسئله، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. شایسته هیچ پیامبری نیست که قبل از اینکه ریشه های کفر را قطع کند بخواهد اسیر بگیره و آن اسیر را بفروشه و پولش را بگیره. نباید مسائل دنیوی دخالت داشته باشه در اصل اعتقاد و ایمان. الان اسلام اولین جنگش بود که صورت گرفت و هنوز ریشه های کفر قوی هستند در مکه و این 70 تن هر کدام از آنها یک ریشه از ریشه های کفر بودند. باعث که این ریشه ها قطع می شد. تریدون عرب الدنیا والله یرید الاخره. شماها به دنبال کالای دنیا هستید در صورتی که الله عز و جل برای شما خواهان آخرت است. والله عزیز حکیم. لولا کتاب من الله سبق. اگر آن حکم و تقدیر و قضایی که الله عز و جل از قبل مقدر نکرده بود وجود نداشت، لمستکم فیما اخذتم عذاب عظیم. در مقابل این مالی که در مقابل آزاد کردن اسرای جنگ بدر گرفتید و آنها را آزاد کردید، شما را دچار عذاب بزرگی می کرد. سپس فرمود فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. از آن چیزی که منوان غنیمت گرفته اید حلال و پاک بخورید. یعنی که الله عز و جل حلال کرد، ولی عتابم آمد. عتاب آمد که شایسته این بود که همه اینها گردن زده بشن، چون اینا رؤوس کفر بودن. به هر حال مسئله اینه که برای هیچ امتی غیر از این امت غنیمت حلال نشده بود و به همین دلیل در حدیث صحیح آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن اعطیت خمسا لم یعطهن احد من الانبیاء قبلی. پنج چیز به من داده شده که به هیچ پیامبر قبل از من داده نشده. یکی از این پنج مورد و احلت لنا الغنائم، اینه که غنیمت های جنگی برای ما حلال شده. یعنی اگر لشکر کفر و ایمان در مقابل هم دیگر قرار بگیرن، هر مالی که از لشکر کفر گرفته بشه حلاله برای اهل ایمان. موارد دیگری هم در آن حدیث ذکر شده، مثل این که مثلا دشمنان به فاصله یک ماه از پیامبر صلی الله علیه وسلم می ترسیدن. نصرت و بالرعب مسیرت شهر و اعطیت الشفاعه. شفاعت به پیامبر صلی الله علیه وسلم داده شده که مربوط به روز قیامته. و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، و زمین برای من هم جای نماز خواندن هم میشه، با خاک آن تیمم کرد و نماز خواند و طهارت گرفت. و پیامبران پیشین هر یکی فقط برای امت خود فرستاده میشده. میگیم انبیاء بنی اسرائیل دیگه کاری به بقیه امت ها ندارن، انبیاء بنی اسرائیل هستن. و بعث الی الناس کافه، و من برای تمام بشریت فرستاده شدم. به هر حال برمیگردیم به موضوع. این آیه بیانگر این است که الله عزوجل میفرماید واعلموا، و بدانید انما غنمتم من شیء، هر چیزی که به عنوان غنیمت کسب کنید، حالا هر چیزی باشه، من شیء در حقیقت مفعول بهی است که به صورت جار و مجرور آمده. در تقدیر این کلام است که واعلموا انما غنمتم شیئا، ولی آمده من شیء یعنی هر چه که باشد، میخواد این معنا رو برساند. فان لله خمسه وللرسول، بدانید که یک پنجم آن، یک پنجم مال غنیمت، یعنی تمام اموال غنیمت باید جمع‌آوری بشه، چه طلا، چه اسلحه، چه شتر و حیوان، هر چی که باشد، به پنج قسمت تقسیم میشه. یک قسمت آن به عنوان خمس به رسول الله صلی الله علیه وسلم سپرده میشه. فان لله خمسه وللرسول، یک پنجم آن مال الله است، مال رسول الله. یعنی اینکه الله عزوجل حکم کرده که چگونه تقسیم بشه و رسول الله صلی الله علیه وسلم این قسمت را انجام میده. پس این یک پنجمش. و این پنجم خرج چه کسایی میشه؟ ولذ القربى، خیشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی بنی هاشم و بنو المطلب. اینا کسانی بودند که صدقه بر آنها حرام بود. خوردن زکات و صدقه بر خیشاوندان رسول الله صلی الله علیه وسلم که بنو هاشم و بنو المطلب باشن حرام بود. و چون از راه زکات و صدقه تغذیه نمی شدند، الله عز و جل برای آنها در غنیمت جنگی یک سهمیه قرار داده. و علتش هم آمده که چرا از زکات به آنها داده نمیشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود انما هی اوساخ الناس، زکات شرک مال مردمه. یعنی اینکه در اصل چرا زکات داده میشه؟ یک تاجر وقتی تجارت میکنه یک سال، قطعاً اموالی به صورت ناپاک وارد تجارتش خواهد شد. با زکات دادن مال خود را پاک میکنه. خود من اموالهم صدقتاً تطهرهم و تزکیهم بها. پس اصل حکمت زکات اینه که اموال انسان و نفس انسان پاک بشه از آن ناپاکی هایی که ممکنه وارد اموالش بشه. پس این ناپاکی هایی که میره کنار چرک مال مردمه. و رسول الله صلی الله علیه وسلم به علت فضیلتی که دارد، خانواده و خیشاوندان او هم از این فضیلت برخوردار هستند، یعنی بهره‌ای از این فضیلت را دارند. بر شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام بوده که از این اموال بخوره، بر خانواده او هم حرام بوده و بر حتی بر موالی آنها، یعنی برده های آنها نیز حق خوردن صدقه و زکات نداشته. خب بعد یک راه باشه که تقویت بشن و جبران بشه، از غنیمت به آنها داده میشده. این یک پنجم غنیمت میشه لذی القربا، خیشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها داده میشه. حالا هر کس با توجه به نیازی که دارد، یا به صورت مساوی به آنها پخش میشه، یا اگر مثلا کسی نیازش بالاتره به او بیشتر داده میشه. والیتاما، و از این یک پنجم به انسانهای یتیم هم داده میشه. یتیم هم جز افرادی هستن در جامعه که نیاز به تقویت مالی دارن، البته با این توجه که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم خزانه ای نبوده که پیامبر از اون بخواد به مستمندان بده، یارانه بده مثلا نبوده. اموال هر کسی برای خودش کار میکرده میخورده. دولت پیامبر بودجه و خزانه ای نداشته و به محض این که یک مالی حاصل میشده بلا فاصله پیامبر صلی الله علیه وسلم اونو تقسیم میکرد. تا جایی که میفرمود دوست ندارم که مالی از صدقه در نزد من باشد و 3 روز بر آن بگذرد مگر اینکه آن را تقسیم کرده باشم. به هیچ عنوان مال را نگه نمی داشت. پس یتیم هایی که در جامعه هستند و ممکنه که مورد آسیب اقتصادی باشند چون پدر ندارند، اینها هم باید مورد توجه باشند و از خمس به آنها داده میشه. و المساکین، و کسانی که مسکین هستند. مساکین جمع مسکین، مسکین به چه کسی گفته میشه؟ مسکین و فقیر یه خورده با هم دیگه تداخل دارن. در اصل کلمه مسکین آنچنان که در سوره کهف آمده، اما السفینه فکانت لمساکین، کشتی مال مسکین هایی بود که بر رون کار میکردن، یعملون فی البحر. پس ممکنه یک انسان مسکین کشتی داشته باشه، ممکنه انسان مسکین ماشین داشته باشه، ابزار کار داشته باشه، ولی درآمدش کمتر از هزینه‌شه. پس مسکین به کسی گفته میشه که درآمد دارد ولی درآمد او کفاف مخارج زندگیش نمیده. ولی فقیر کسیه که درآمدم نداره، هیچی نداره. این میشه به صورت دقیق تفاوت بین فقیر و مسکین. ولی معمولا این دو کلمه به جای همدیگر هم کاربرد داره. مثلا اگر که جدا از هم دیگه بیان، کلمه مسکین شامل هر دوتا میشه، کلمه فقیر شامل هر دوتا میشه. ولی اگر هر دوتا در یک سیاق با هم دیگر ذکر بشن، در این صورت فقیر یعنی کسی که هیچ درآمدی نداره و مسکین یعنی کسی که درآمد داره ولی درآمدش کمه. و ابن السبیل، و کسی که مسافر و در راه مانده است، پولش تمام شده، قدرت رسیدن به شهر و آبادی خودش نداره. و این در زمانها گذشته خیلی رخ میداده. انسان مسافر با قافله می اومده، حالا یا دزد اونها را چپاول می کرده یا مالش تمام می شده. و معمولا هم در زمانهای گذشته جابجا شدن نیاز به هزینه بالا داشت. آن کسانی که به صورت قافله و نگهبانهایی داشتن، آن نگهبانها پول می گرفتن از آن کسانی که در قافله شرکت می کردن و تمام این هزینه ها باید پرداخت می شد تا امنیت برای اون قافله فراهم باشه. در همین 50-40 سال پیش خودمونم بوده، بهش گفتن چاروادار. کسانی بودن که در قافله ها شرکت می کردن و مسئولیت حمایت آنها را بر عهده می گرفتن. اگر فردی در راه ماند و برای رفتن به شهر خودش نیاز به پول داره که به قافله بده تا با خودشون ببرن این شخص، در گذشته کسی نمیتونست به تنهایی مسافرت بکنه، قطعا مورد هجوم قرار میگرفت. دزدانی که در بین راه بودن به کسی امان نمیدادن. همه اینها تا چند سال پیش خودمون هم بوده، 30-40 سال پیش بوده و امروزه الحمدلله ما از امنیت جهانی برخوردار هستیم که به راحتی انسان به تنهایی سوار ماشینش میشه و هر جا میخواد میره و جاده ها آباد و همه جا آباد. این یک امنیتی است که تا کنون، یعنی الان که ما داریم زندگی میکنیم، تا کنون قبل از این نظیر نداشته و در هیچ جای تاریخ سابقه نداشته که ذکر بشه که چنین امنیتی در بین راه‌ها و در بین شهرها و روستاها وجود داشته باشه. یک زن به تنهایی امروزه سوار ماشینش میشه و مسافت‌های چند صد کیلومتری رو به تنهایی طی میکنه و میره و هیچ ترسی هم نداره. و این چیزی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن خبر داد به عنوان یک پیشگویی، به عنوان یک معجزه. فرمود که الله عزوجل لیتمن هذا الامر، این دین را به تمام و کمال خود میرساند تا جایی که هیچ احدی از اهل اسلام و ایمان از کسی نمیترسد. چون در آن لحظه که پیامبر صلی الله علیه و سلم این جمله را گفته بودند، اهل ایمان خیلی میترسیدند از اهل کفر، اکثریت کافر و مشرک بودند. کسی جرأت نداشت از قبیله خود فاصله بگیره، اونو میکشتند. فرمود که این دین به کمال و تمام خود خواهد رسید تا جایی که یک زن تنها، حتی ترتحل الضعینه، یک زن تنها از عدن به مکه میاد یا از مکه به عدن میره، مسافت بسیار طولانی. لا تخاف الا على نفسها او الذئب على غنمها، فقط میترسه که مبادا مثلا عمرش به پایان برسه یا غذاش مثلا بند بیاد، وگرنه ترس راه وجود نداره. یعنی که همه مسلمان میشن و مسلمان هم آزاری به مسلمان نمیرسانند. به هر حال این ابناء السبیل یا ابن السبیل، البته کلمه ابن یعنی پسر، فرزند راه، کنایه است از کسی که تو راه میمونه. به زبان عربی کسی که به یک کاری مشغول میشه یا بهش میگن ابو فلان یا بهش میگن ابن فلان، معروفه. مثلا کسی که تعمیرکاره میگه ابو مکانیکا، اینطوری بهش میگن. کسی که بستنی میفروشه میشن ابو آیسکریم. این القابی است که تا الان هم رایجه. اینجا هم آمده که ابن سبیل، فرزند راه، یعنی در راه مانده. منظور نیست که توی راه به دنیا آمده، نه، منظور اینه که در راه مانده است. برخی از این کسانی که در اینجا از یک پنجم غنیمت میگیرن، در زکات هم آمده اند، در فی هم آمده اند. ما سه مورد یا سه منبع مالی در اسلام داریم: یا زکات که در آیه 60 سوره توبه آمده، یا غنیمته که در آیه 40 که سوره انفال آمده، یا هم فی هست که در سوره حشر آمده. ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله و للرسول تا آخر آیه. این سه منبع اساسی در آن زمان بوده، نفت و گاز و صنعت و این چیزا که نبوده. موارد مالی اینا بوده، یا زکات، یا غنیمت، یا فی. فی به چه مالی گفته میشه؟ فی به آن مالی گفته میشه که بدون جنگ و درگیری از کفار گرفته میشه. کفار منطقه خودشون رو ول میکنن، میترسن در جوار مسلمان ها هستن، ول میکنن میرن. اون اموالی که اونجا ول میشه، نخلستان به هر حال، چاهی هست، آبی هست، آبادانی هست، اونا همه مال مسلمان ها میشه بدون درگیری. به این میگن فی. برخی از اشخاصی که اینجا ذکر شدن در آنجا هم هستن، مشترکن. یعنی در آیه 60 سوره توبه فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين. در این آیه آمده که فقیر و مسکین با هم تفاوت دارن، چون کنار هم دیگر ذکر شدن. پس این میشه گزینه مشترک، هم در اینجاست و هم در آیه 41 سوره انفال. و در سوره حشر هم که یک منبع دیگر مالی است، البته تمام این آیات باز اشاره خواهیم کرد که دلالت بر اهمیت پرداختن به اموال در دین اسلام میدهد. آیه 7 سوره حشر صفحه 546 فرمود ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى. در اینجا ذی‌القربا آمده، در غنیمت هم آمده، ولی در زکات نیامده. پس ذی‌القربا یعنی خیشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم از زکات چیزی به آنها تعلق نمیگیره. امروزه هر کسی که سید است میگه من سید هستم، از نواده پیامبر صلی الله علیه و سلم حقی در زکات ندارد، نمیتواند زکات بگیرد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم بر او حرام کرده، بر خودش حرام کرده، بر نوادگان خودم حرام کرده. ولیتاما، اما یتیم، یتیم اینجا هست، یعنی در آیه فی در سوره حشر هست، در قسمت زکات نیست و در غنیمت هم هست. یعنی اینکه یک پنجم غنیمت هم یتیم سهمیه داره و هم در مال فی یتیم سهمیه داره. مساکین در فی هستن، در صدقه، در زکات هستن، در غنیمت هم هستن، در هر سجا هستن. پس این اولین گروهی است که در هر سه مورد، در هر سه منبع سهمیه داره، مسکین، فقیر. ابن السبیل باز در هر سجا آمده. تا این اندازه وقتی میگیم از سه منبع به او مال تعلق میگیره، یعنی دلالت بر وضعیت مالی خطرناک او میدهد که اگر به این شخص نرسد، یا بهتر بگیم این شخص باید بیشتر به او برسد، چون مسکین به هر حال داره کار میکنه، فعالیت میکنه، تولید داره، باید تقویت بشه. بمونه چه کسی؟ بمونه ابن سبیل. ابن سبیل گفتیم که در هر سجا آمده. آن افرادی که اضافه بر این چند گروه که مشترک هستن آمده، در آیه 6 سوره توبه در مورد زکات هست، والعاملین علیها، کسانی که در جمع‌آوری زکات کار میکنند، که البته منظور از جمع‌آوری زکات در اینجا آن کسانی بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را میفرستاد به صحرا، یعنی آنها را از کار بیکار میکرد، میفرستاد به صحرا تا اموالی مانند شتر و گوسفند جمع‌آوری کنند و بیارند. زحمتشون خیلی زیاد بود، مثل امروزه نبود که کارت به کارتی صورت بگیره، پول نقدی باشه و انسان بخواد درصدشو بگیره اون وسط. نه، این نمیشه والعاملین علیها، این میشه همکاری اجتماعی که تو از کار بیکار نمیکنه. ولی عاملین علیها کسانی بودن که بیکار میشدن در مقابل جمع‌آوری صدقات. اینم صدقات اموال ظاهر هست که شامل شتر، گوسفند، اگر گاو باشه، و محصولات کشاورزی شامل اینها میشه. اما اموال نقدی مردم خودشون پرداخت میکردن، دیگه به دولت تحویل نمیدادن. والمؤلفه قلوبهم در آیات زکات آمده، یعنی برای تألیف قلب، اینکه دلشو گرم بکنی به اسلام، بهش میدی از زکات، ولی دیگه از فی و از غنیمت حقی نداره. و فی الرقاب، و در آزاد کردن برده، برده هایی که در جامعه اسلامی زندگی میکنن و حق آزاد شدن دارن، سیداشون اونا را آزاد نمی کنن، میگن من برای تو هزینه کردم، بیاد از زکات به اینها بدن تا اونا آزاد بشن، ولی در فی و در غنیمت ندارن. والغارمین، کسانی که بدهکار هستن، از زکات به اونها داده میشه، ولی از فی و غنیمت به اونها داده نمیشه. و فی سبیل الله، یعنی جهاد فی سبیل الله، اصل کلمه فی سبیل الله در قرآن جهاده، قتال، ولی علما میگن که هر جا باعث تقویت دین بشه میشه در آنجا از زکات استفاده کرد. و ابن سبیل هم که مشترک بود. خب برمیگردیم و آیه سوره انفال رو تمام میکنیم، بعد از اینکه پرداختیم به سه منبع اساسی مالی در اسلام و اینکه چه کسان از این سه منبع حق برداشت دارند. چهار پنجم مال باقی مانده به چه کسانی داده میشه؟ به کسانی که جنگیدند، در جنگ حاضر شدند و جان و مال خود را به خطر انداختند. این چهار پنجم چگونه تقسیم میشه؟ سوار نظام سه سهمیه داره، دو سهمیه به خاطر اسبش، یک سهمیه به خاطر خودش. پیاده نظام یک سهم داره فقط به خاطر خودش، یعنی اینکه ارزش اسب در جنگ دو برابر انسانی است که با جان خود داره میجنگه، دلالت بر قدرت اسب میدهد. اون در جنگ های گذشته که حکم جنگنده های امروزی را داره، و به همین دلیل فرمود که وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، تا جایی که میتوانید قوت و قدرت نظامی خود را بالا ببرید و اسب فراهم کنید. کسی که در زمانهای گذشته اسب داشته پیروز معرکه بوده، مانند کسی بوده که امروز انواع جنگنده ها را داشته باشه. به همین دلیل به صاحب اسب چه سهم داده میشه؟ به این شکل اموال اون چهار پنجم باقی مانده هم تقسیم میشه. گاهی اوقات هم امام یا امیر، کسی که رهبر است، رهبر جامعه هست، به اشخاصی که جانفشانی میکنن در جنگ، حرکت های خطرناکی انجام میدهن، میتواند به آنها نیز اموال اضافه بدهد به عنوان پاداش. یک قسمت از اموال هم باقی میماند که هر کسی شخصی را کشت، تمام اموال آن شخص کشته شده مال کسی که او را کشته، از شمشیر و زره و اسب و همه چیز. پس اموالی که به صورت عمومی باقی میمونه و معلوم نیست چه کسی آنها را کشته، اونا میره وارد پروسه غنیمت میشه. خب توضیح زیاد دادم تو این زمینه. ادامه آیه فرمود ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما ایمان آوردید به الله عز و جل، یعنی اینکه اقتضاء ایمان بر این است، یعنی اگر شما مؤمن هستید باید این کار را انجام بدهید و این دستور را اجرا بکنید. و بارها ما گفتیم رابطه بین ایمان و عمل، وقتی من چیزی پذیرفتم، ایمان آوردم، بعد دستورات الهی را اجرا بکنم. دستور الهی اینه که مال غنیمت این گونه تقسیم بشه، پس کسی حق نداره اینو تغییر بده. مانند آیات ارث، کسی حق نداره اونو تغییر بده، چون الله عزوجل به اون حکم کرده. و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، و اگر به آن چیزی که ما بر بنده خودمان نازل کردیم در روز فرقان، روز فرقان همون روز بدر بود، روزی که بین کفر و ایمان فاصله ایجاد شد، منظور رسول الله صلی الله علیه و آله می باشد که این حکم را الله عزوجل بر او نازل کرده. چون آغاز آیه فرمود که قل الانفال لله والرسول، یعنی بذارید که الله عزوجل حکم بکنه و شما کاری نداشته باشید. یوم التقى الجمعان، یوم فرقان آن روزی بود که دوتا جمع، یعنی لشکر کفر و لشکر ایمان و همدیگر دیدار و ملاقات کردن و درگیر شدن. والله على كل شيء قدير، و الله عز و جل بر همه چیز بسیار قادر و تواناست و می تواند آن را انجام بدهد. یعنی این که اگر الله عز و جل می خواست بدون درگیری شما را پیروز بکنه، می تونست این کار را بکنه، ولی شما را درگیر کرد با کفر بنابر حکمت های فراوانی که در آن نهفته است، که انشالله در وقت خودش بان خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.